دوستان نازنینم، همپای سبا رو شنیدین. در این لحظه پرده عاشقی رو با هم میشنویم.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردراز که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویید.
نزدیک پل ایستگاه 12 به کمین نشست. از پشت دوربین چشم دوخت به اون طرف پل. روستای فیاضیه روبروش بود. همه جا سکوت بود و سکوت. چشم چرخون. نخل ها و درختان سبز کنار تا نیمه سوخته بودن. زیر لب با خودش گفت باید نجاتشون داد. حتی اگه همه نیرو هم کشته بشن. نفس عمیقی کشید. خاک انگار بوی مرده می داد. چیزی توی تاریکی حرکت کرد. سیاه رنگ بود و گنگ. سرش و وسط شونهای پهنش فرو برد و سینه خیز به جلو حرکت کرد. جسدی به یه نخل سوخته آویزون بود. با بدنی کبود کبود. به جسد خیره موند. هرچی دقت کرد نتونه صاحب جسد رو بشناسه. با خودش گفت اینو برای ترسوندن نیروهای ما آویزون کردن. بعد پوزخندی زد و به آسمون نگاهی انداخت. هیچ ستاره‌ای توی آسمون دیده نمی‌شد. خودشو به پشت بوته‌هایی که نزدیک حاشیه پل رویده بود کشون. دوربینو جلوی چشماش گرفت و مشغول تماشای روستا و اطراف اون شد. تمام راه‌های ورودی با سیم خاردارای چند لایه بسته شده بود. سربازان عراقی در همه جا در حال گشت‌زنی بودند. دوربینو از جلوی چشماش برداشت و به فکر فرو رفت. به خودش که اومد زیر لب گفت فقط خدا میتونه کمکمون کنه. و دوباره به فکر فرو رفت. زمان در این روزها براش به کندی سپری میشد. خیلی کند. هوا گرم و دم کرده بود. ما از میون آسمون به زمین خیره مونده بود. محمد هنوز توی فکر بود که با صدای نفس‌های بیسیمچی نوجوانش به خودش اومد. قرارگاه رو بگیر. بیسیمچی بلافاصله جواب داد. ارتباط برقراره. محمد چند بار رمز رو تکرار کرد. یهو ارتباط قطع شد. گوشی رو توی دستای بیسیمچی گذاشت و دوباره به ماه بالا سرش خیره شد. همه جا تاریک بود و انگار هر لحظه به این تاریکی افزوده می شد. صدای پای چند نفر به گوش رسید. بهمن و چند نفر از نیروهای سپاه به حالت خمیده به جایی که محمد بود نزدیک شدن. محمد به اونا گفت همونجا دراز بکشید، هنوز وقت زیادی مونده. انتظار مثل بختک در وجودشون چنگ انداخته بود. محمد مدام به ساعت مچی خودش نگاه میکرد. پوست سبز و چشمان سیاهش توی تاریکی کبودتر به نظر میرسید. بهمن با ناراحتی گفت بس چرا ساعت یک نمیشه؟ محمد با لحن آرومی جواب داد ساعت یکم میرسه، صبر داشته باش، این همه وقت تحمل کردی. بعد خنده کوتاهی کرد و گفت بهشتو که ارزو نمیدن، باید براش جون داد. نگاهش به طرف میدون ایستگاه هفت چرخید. ناگهان صدای انفجاری از نخلستانهای کوی ذوالفقاری به گوش رسید. همه به طرف صدا نیمخیز شدن. محمد گوشی رو از دست بیسیمچی گرفت. باز هم ارتباط برقرار نشد. یهو نورافگنا آسمان دارخواین رو روشن کردن. بهمن با نگرانی پرسید اونجا که تو محاصره خودشونه، نکنه عملیات لو رفته؟ محمد آهسته گفت نه، خیلی از شبها نورافگنا رو روشن و خاموش میکنن. اندوهی در دل محمد پنجه کشید و بیقرارش کرد. دستی به اسلحه‌اش کشید و از جا کنده شد. خمیده به طرف پل بر افتاد. نزدیک پل سنگر گرفت و اونقدر به تاریکی زل زد تا عراقی‌ها و روستا جلوی نگاهش ظاهر شدند. دسته گشتی سربازان عراقی تلو تلو خوران از جلوی نگاهش گذشتند. محمد آهسته گفت دارن تو خواب و بیداری نگهبانی میدن. با رفتن سربازا محمد خمیده روی زانوهاش به حرکت در اومد. نفسها در سینه ها حبس شده بود. انتظار نیروها رو بیتاب کرده بود. منوری تو دل آسمون ترکید و آسمون مثل روز روشن شد. همه به زمین چسبیدن. محمد آهسته گفت تفنگاتون از زمان خارج کنید، هیچ کس سر خود چلیک نکنه، حتما یک گشت شبانه است. قول میدم امشب محاصره آبادانو بشکنم، قول میدم. یه عراقی از نفربر پرید پایین و با قدمهای شمرده و آروم پیش رفت، انگار قصد مخفی شدن در پشت خاکریزها رو داشت. محمد سینه‌خیز به حرکت در اومد. مرد یهو در لابلای بوته‌ها و خاکریزها کنار رودخونه گم شد. صدای سوتی در دور دست‌ها سکوت و شکست. مرد قد راست کرد و همه جا رو وارسی کرد. روی شونه‌های پهنش قطار فشنگ برق می‌زد. یهو روی زمین خیز برداشت. یعنی ما رو دیده؟ اینو محمد گفت و خودشو به پشت خاکریزی کشوند. باد دیوانوار روی خاکریزها چنگ انداخت. مرد عراقی وحشت زده اسلحه‌شو به طرف باد گرفت. محمد مشتاشو روی سینه‌اش فشرد و با صدای باد خودشو به جلو کشید. آماده بود تا با یه حرکت مرد عراقی رو از پا در بیاره. شبح مچاله شده ی مرد جلوی چشماش شکل گرفت. محمد خاموش روی دستاش به حرکت در اومد. مرد تکونی خورد و دوباره به زمین چسبید. محمد با یه حرکت سری خودشو به اون طرف خاکریز انداخت. قنداق اسلحه‌اش روی ستون فقرات مرد عراقی کوبید. نفس مرد برای چند لحظه قطع شد. محمد دست روی دهن بازمونده ی مرد گذاشت و نوک سرنیزه‌شو به پشت مرد عراقی فشرد و گفت ساکت باش، تکون بخوری سرنیزه رو تو کمرت فرو می‌کنم. حالا آروم را بیافت. هیکل درشت مرد خیس عرق شده بود. مرد آروم به جلو می رفت. بازم منورا آسمون رو روشن کردن. محمد در حالی که به نیروها نگاه می کرد به بهمن گفت چند تا از بچه ها رو بردار به نزدیکی پل ایستگاه هفت برو. سکوت سنگینی در فضا حکم فرما شده بود. محمد خودش رو سینه خیز از تپه خاکی بالا کشید. باد گرمی که آغشته به بوی سنگین بود از اون طرف رودخونه میوزید. محمد نگاهی به بیسیمچی انداخت و آهسته گفت این بوی چی میتونه باشه؟ در طول تپه خاکی سینه خیز جلو رفتند. دشت پر بود از تانکای عراقی. سربازای عراقی بیقرار و کلافه قدم رو میرفتند. محمد نگاهی به ساعتش انداخت و گفت چیزی به شروع عملیات نمونده، برگردیم سر جامون. صدای رگبار مسلسلی نعش سنگین سکوت رو در هم شکست. محمد با تمام صدایی که در حنجره داشت فریاد کشید نصر من الله و فتح قریب. انفجارهای مهیب زمین رو به شدت لرزون. صدای غرش توپ و خمپاره و کاتیوشا در هم پیچیده شد. بادی از سمت کارون شروع به وزیدن کرد. گرد و خاک با بوی نفت در هوا پخش شد. محمد گفت بوی نفته، نفت. محمد به دنبال بیسیمچی گشتی زد. در تمام مدتی که نقشه عملیات رو کشیده بود به لوله‌های نفت فکر نکرده بود. باد درست به طرف نیروهای اون می‌وزید. ترسی به وجودش چنگ انداخت. شعله‌های آتش و دود از دل جنگل به آسمون چنگ انداخت. سینه‌ها به خارش افتاد. از همه طرف صدای سرفه به گوش می‌رسید. بوی شدید نفت تمام فضا رو پر کرده بود. تعدادی از نیروها پراکنده به روی زمین افتاده بودند. محمد در اندیشه راه چاره‌ای بود. با استفاده از نور انفجارها نیروها رو به عقب هدایت کرد. اشک در چشمای سیاهش حلقه زده بود. همه چیز در اطرافش میسوخت. بوی گوشت سوخته و آهن و سرب با بوی نفت قاطی شده بود. ناگهان باد گرمی به سمت جنوب وزیدن گرفت. محمد فریاد کشید: به طرف سنگر فرماندهی عقب نشینی کنید! باد همه چیز رو به زمین و آسمون کوبید. دود به 100 متری سنگرها رسیده بود. محمد در کنار نیروها رو به قبله پیشانی به خاک گذاشته بود و دعا میخوند و زیر لب میگفت: خدایا، خدایا فقط یه معجزه، خدایا امدادهای غیبی تو بفرست، خدایا یه معجزه. رگه های سفید صبح تو دل آسمون ظاهر شده بود. خاک و دود به جان هم افتاده بودند. فریاد الله اکبر نیروها از هر طرف شنیده میشد. دود تا ارتفاع 100 متری از سطح زمین بالا رفت. بیسیما به صدا در اومد. فریاد پیش به سوی دشمن از هر طرف شنیده می شد. حالا دیگه خورشید به وسط آسمون رسیده بود. منطقه از جنازه های عراقی پر شده بود. لاشه تانک های سوخته، هواپیماها و هلیکوپترهای منهدم شده عراقی در همه جا دیده می شد. صفحه اسیران عراقی هر لحظه طولانی تر می شد. محمد رو به شهر آزاد شده ایستاد و خاموش به اون زل زده بود.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
دوستان نازنینم، پرده عاشقی رو شنیدین. دعوت میکنم که همچنان همراهمون باشید. سومین روز از هفته، دوشنبه دهم شهریور ماه رو سپری میکنیم. آرزو میکنم لحظات خوب و پربرکتی رو در این روز پشت سر بگذارید. دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه بعد هشت خان رو بشنوید.
تاریخ در اینجا حاضر است. خان.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. در برنامه هشت خان مروری میکنیم بر قصه ها و داستان های ادبیات دفاع مقدس، ادبیات جنگ. در این برنامه از کتاب شبهای بمباران بخش هایی رو برای شما میخونیم و درباره‌اش صحبت میکنیم. شبهای بمباران کتابیه که حاصل نامه ها و خاطرات کودکان و نوجوانان از دوران جنگه. کتاب رو داوود غفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند. بازنویسی اون خاطرات کودکان و نوجوانان به عهده این دو نویسنده بوده. از ویژگی هایی که در این کتاب دیده میشه اینه که ما از شهرهای مختلف از بچه هایی از سن حدوداً 5 ساله تا 16-17 ساله خاطراتی رو میخوانیم که به لحظه های بمباران ها و موشکباران ها اشاره داره و در این مجموعه میتونیم از جنبه های شخصی، از جنبه های روانشناسی کودکان و همینطور بخشی که به تاریخ شفاهی جنگ ارتباط پیدا میکنه نگاه بکنیم و از این منظرها این کتاب رو، شبهای بمباران رو، بررسی بکنیم. بخش نخست از این مجموعه رو بشنوید تا پس از اون همراه شما باشیم.
شبهای بمباران. وقتی تجاوز دشمنان ما به آسمان شهرها کشیده شد و موشک‌ها و بمب‌ها سقف امن خانه‌ها را تهدید کرد، خیلی از چشم‌ها و قلب‌های کوچک مناظر و صحنه‌هایی را دیدند که اگر با دستان کوچک خود آنها را نمی‌نوشتند، قصه‌های شب‌ها و روزهای مقاومت مردم ما در دفاع 8 ساله یکی از فصل‌های خواندنی‌اش را از دست می‌داد. جنگ تازه تمام شده بود. ما از همه بچه های خوب ایران دعوت کردیم تا آنچه را که با چشم ها و قلب های کوچک خود دیدند برای ما بنویسند. زیر چادرها، شیرین پورنادر، 14 ساله، ایلام. شام را که خوردیم من و مادرم سفره را جمع کرد. خواهر بزرگترم در حال چای ریختن برای برادرهایم بود و خواهر دیگرم ظرفها را در آشپزخانه می شست. برادر بزرگترم رادیو را روشن کرد. وضعیت قرمز بود. همه تعجب کردیم، چون سه ماهی نبود که از صحرا و از زندگی در زیر چادرها برگشته بودیم. ناگهان برق رفت. بعد صدای قرش موشک به گوشم رسید. همه بیرون ریختیم. دیدم موشک مانند یک پاره آتش می آید. از ترس دویدم توی خانه. آنقدر هول شده بودیم که پایمان را گذاشتیم روی سینی چای. بعد چند نفرمان رفتیم توی تاخچه. خانه من قدیمی بود و تاخچه های بزرگ داشت. همه در حال دعا کردن بودیم که موشک به خانه همسایه پشتی ما اصابت کرد و صدای چند انفجار دیگر هم به گوش رسید. بعد آژیر سفید کشیدند. هنوز پدرم از سر کار بر نگشته بود. ناگهان در به صدا در آمد. برادرم رفت و در را باز کرد. دیدم پسر عموی پدرم است که آمده ما را به خارج از شهر ببرد. ما یک ماشین شولت داشتیم که مال برادر بزرگترم بود. او در همدان مشغول خدمت سربازی بود. پسر عموی پدرم گفت چادراتون رو سر کنیم بریم. ما هم تون تون چادر سر کردیم و سر کوچه رفتیم. پسر عمو ماشین را روشن کرد. اول مادرم سوار شد. ناگهان هواپیماهای دشمن در آسمان ظاهر شدند. هیجان زده در خیابان شروع به دویدن کردیم. چادرم از سرم افتاد. برادرم خودش را توی جوی آب انداخت. هواپیماها بمب‌هایشان را ریختند. شیشه‌های خانه‌ها بر اثر موج انفجار از هم پاشید. بعد هواپیماها رفتند. همه توی ماشین نشستیم. یکی از خواهرهایم توی ماشین دعا می‌کرد. ما هم تکرار می‌کردیم. خیابان‌ها شلوغ بود. مردم بچه‌هایشان را توی گاری گذاشته بودند و به خارج از شهر می‌رفتند. بعضی‌ها هم با پای پیاده می‌دویدند. حدود 7 کیلومتر از شهر دور شدیم. هوا خیلی سرد بود. خیلی ها قبل از ما چادر زده بودند. ما هم پای یک درخت بزرگ رفتیم. من و برادرهایم رفتیم هیزم جمع کردیم و پای درخت آوردیم. رفتم به طرف یکی از چادرها که کبریت طلب کنم. زنی بیرون آمد که چادر سرش بود. صورتش رو خوب ندیدم. کبریت خواستم، داد. بعد پرسید کجا چادر زدی؟ به طرف درخت اشاره کردم. کبریت آوردم و به برادرم دادم. برادرم هر چه کبریت میزد هیزم روشن نمیشد. فقط یک چوب کبریت توی قوطی باقی مانده بود و هیزم آتش گرفت. جمع شدیم و خودمان را گرم کردیم. لحظه بعد زنی که از او کبریت گرفته بودم آمد و با مادرم صحبت کرد. آنجا بود که شناختمش. در بمباران‌های اول در یکی از شهرک‌های قائم شهر که برای مهاجران احداث شده بود همسایه ما بود. بعد از 5 سال دوباره همدیگر را می‌دیدیم. آنها یک چادر کوچک خالی داشتند. دعوتمان کرد. رفتیم آنجا. بعد منتظر پسر عمو و برادرم ماندیم که برای آوردن پتو به شهر رفته بودند. بالاخره با تعدادی پتو برگشتند. پتوها را پهن کردیم که بخوابیم. جا کم بود. پای یکی از برادرهایم که خودش را به جوی آب انداخته بود زخمی شده بود. او و مادرم تا صبح نخوابیدند. دوتا از برادرهایم در ماشین خوابیدند. صبح که شد پسر عمو و برادرم دوباره به شهر رفتند. رفتند که وسایل بیاورند. ما صبحانه درست کردیم. وقتی آنها از شهر برگشتند، پدرم هم همراهشان بود. شب را توی خانه خوابیده بود. بعد از صبحانه، پدرم، پسر عمویش و دوتا از برادرهایم رفتند شهر. مدتی بعد با یک وانت که کرایه کرده بودند برگشتند. اسباب‌های ما توی وانت بود. یک چادر هم داشتیم. چادر را زدند، وسایلمان را زیر چادر گذاشتیم. دور و بر ما هزاران چادر دیگر بود. وقتی هواپیماها شهرمان را بمباران می‌کردند، می‌رفتیم توی پناهگاه. پناهگاه ما در آنجا پلی بود بر روی رودی که خشک شده بود. پس از 3 سال به شهر خود برگشتیم. وقتی به شهر رفتیم، دیدیم که خانه ما بمباران شده. یک خانه کرایه کردیم و رفتیم آنجا. بعد از چندی خانه من را با کمک ستاد بازسازی درست کردیم و رفتیم زیر سقف خانه. به کوری چشم دشمن. منا کریمی فرد، 7 ساله، تهران. اسم من مناست، 7 ساله هستم. کلاس اول درس می‌خوانم. چون تمام حروف را هنوز نخواندم، خاطرم را می‌گویم، مادرم می‌نویسد. زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد، من هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی وضعیت قرمز را خوب به یاد دارم. آن موقع که عراق موشک به تهران می‌زد، من 4 ساله بودم و هنوز به مدرسه نمی‌رفتم. بیشتر اوقات در خانه بودم. یادم هست وقتی صدای آژیر را می‌شنیدم، بابا رادیو را برمی‌داشت، من را بغل می‌کرد، مامان دست خواهرم را می گرفت و با چراغ قوه به زیر زمین می رفتیم. من به صورت بابا و مامان نگاه می کردم. نمی دیدم که آنها بترسند. وقتی به زیر زمین می رفتیم، بابا برای من قصه می گفت. در زیر زمین خیلی چیزهای خوشمزه هم داشتیم که مامانم قبلن گذاشته بود، مثل خورما، توت خشک و بادام. به کوری چشم دشمن خیلی هم می خند.
دوستان عزیز، در برنامه هشتخوان بخشی رو شنیدید از کتاب شبهای بمباران. شبهای بمباران، خاطرات کودکان و نوجوانان از روزهای بمباران و جنگ، که این مجموعه رو داوود قفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند و منتشر شده در اختیار کتابخوانان و علاقمندان به این موضوع و ادبیات دفاع مقدس قرار گرفته. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان نازنینم، هر کجا که هستید ذهن و دلتون مملو از یاد خداوند باشه انشاءالله.
تاریخ برمی گردد از رو روزها تقییم غمگین است، پیر و جوان مردم سیاه پوشان، حال و هوای عاشقان این است، حال و هوای عاشقان این است. سجاده ها وقت دو خانه به خانه کوچه ها خیس است، این روزها خاک دیار من از خاطرات کربلا خیس است، از خاطرات کربلا خیس است. عباس بسیار است، دلداده عباس بسیار است. تا آن زمان که آخرین خورشید برگردد این مردم عزادار است، باور نخواهم کرد از گریه کردن دست بردارد، از گریه کردن دست بردارد.
سپاس از همراهی شما عزیزان تا این لحظه. با رسیدن به ساعت 16 برنامه سقای تشنه لب رو تقدیمتون میکنیم.
ماه و ستاره ها تا بالای خیمه ها پایین اومده بودند، نسیمی سرگردان از دشت خوابیده در سکوت می گذشت و بر می گشت.